أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أروكته وتمتعه فيها طويلا. ابتداء از همه اساتید و اعضایی که فرصتشون رو میگیرم هم عذرخواهی میکنم که بنده باید مستمع باشم به جای گوینده، و همین که تشکر میکنم از اینکه فرصتشون رو در اختیار قرار میدن. عرض کنم بحثی که من مختصرا تقدیم میکنم یکی مبنای عدالت هست، بعدم مناسبات اون مبنا در حیات اجتماعی. عدالتی که در فطرت همه ما میل و گرایش نسبت به او گذاشته شده و همه انسان ها مطالبه این عدالت رو دارن چیست؟ یعنی ما در این تردید نداریم که همه ما بلا استثناء، بلکه نوع بشریتی که از مهمترین مطلوب هایی که دارن که در زندگی اجتماعی خودشون تلاش میکنن که به سمت اون مطلوب حرکت بکنن، رسیدن به نقطه عدالت هست. به تعبیر دیگه، تعلق به عدالت، میل به عدالت یک میلی است که خدای متعال در فطرت انسانها قرار داده، گرچه پرورش اجتماعی و تاریخی بشر در درکش از عدالت و نوع شکل بندی انگیزه عدالت خواهیش مؤثر بوده، ولی تردیدی نیست که پایگاه اصلی عدالت یک پایگاه مصنوعی نیست که در انسان تعبیه کرده باشن، بلکه انسان ها در فطرت خودشون طالب عدالت هستن. این عدالتی که ما دنبال میکنیم چی هست و راه رسیدن به اون عدالت چیست؟ عنایت دارید، عدالت رو تعاریف مختلفی براش کردند. یک تعریف رایجی که در باب عدالت هست که همه ما شنیدیم، که تعریف در واقع به حکمت یونان برمیگرده، این تعریف این است که عدالت رو به این تعریف میکنن که هر ذی حقی به حق خود برسد. یعنی تعلق به عدالت تعلق به این هست که موجوداتی که دارای حق هستند به حق خودشون برسن، که انهو در درون ما میل به اقتضاعات اشیا گذاشته شده. هر چیزی اقتضایی داره که باید به یه نقطه‌ای برسه در مسیر حرکت خودش. در درون ما یک نوع تعلق و کشش و میل و خواهشی هست که میخواهیم که موجودات به اون نقطه مطلوب و اقتضاع مطلوب خودشون برسن. این یک تعریف هست که میل به اقتضاعات اشیاء، یعنی یک الزاماتی در متن اشیاء هست به صورت جزایر مستقل، ما هم طالب این هستیم که اون اقتضاعات در عالم محقق بشه. تعلق به اقتضاع اشیاء، به تناسبات رشد اشیاء. این تعریف هم میتونه پذیرفته بشه، هم میتونه مورد نقد قرار بگیره. من حالا یک تعریف دیگه هم میگم، بعد به نقد این میپردازم. یک تعریف دیگه ای که شده، تعریفی است که مثل مرحوم علامه طباطبایی بزرگوار در مقاله ششم روش رئالیسم که بحث ادراکات اعتباری مطرح میکنن بهش پرداختن. اونجا ایشون میگن انسان بعد از اینکه اعتبار استخدام میکنه برای شکلگیری جامعه، انسان برای اینکه به منافع خودش برسه نیاز به حیات اجتماعی داره، برای اینکه به حیات اجتماعی برسه اعتبار استخدام میکنه. استخدام یعنی دیگران رو در خدمت هدف خود قرار دادن و در مسیر هدف خود قرار دادن. بعد که زندگی اجتماعی شکل گرفت، یک سلسله اعتبارات بعد از اجتماع داره. یکی از اعتباراتی که بعد از شکل گیری جامعه پیدا میشه اعتبار اجتماعی، اعتبار عدالته. یعنی انسان برای اینکه به منافع خودش برسه دنبال منفعت‌های خودش هست، ولی برای اینکه به منافع خودش برسه احساس میکنه که باید منافع جمع تأمین بشه. به میزانی که جامعه به منافع خودش میرسه، او هم میتونه به منافع خودش راه پیدا کنه. لذا اعتبار میکند عدالت رو. عدالت یعنی این که همه جامعه به حق خودشون برسن. برای این که من به حق خودم برسم، برای این که به حق خودم برسم، اعتبار عدالت اجتماعی میکنم. هر فردی چون دنبال منافع خودش هست، میخواد منافعش تأمین بشه و طریق تأمین منافع خودش رو این میبینه که در جامعه همه به حقوق خودشون برسن، لذا اعتبار حسن عدالت رو و ضرورت عدالت رو میکنه. بنابراین عدالت که انهو مناسباتی است که در نهایت به منافع من ختم میشه. عنایت کردید؟ یعنی من میخوام همه جامعه به حق خودشون برسن که من به منافع خودم برسم. بنابراین عدالت یعنی تناسباتی که منافع من رو تأمین میکنه. من به ذهنم میاد اینجوری باید معنا کنیم، بگیم میل به عدالت یعنی میل به کمال من، میل به منافع من، منتها این منافع چون از مسیر منافع همه عبور میکنه، همه باید به منفعتشون برسن تا منم به منفعتم برسن، بنابراین میشه میل به کمال خود. پس گاهی اوقات میگیم میل به عدالت یعنی میل به این که من به رشد خودم برسم، من به کمال خودم برسم. تناسبات این، تحقق این کمال میشه عدالت. چه مناسبات اجتماعی عادلانه است؟ مناسباتی که من منافع شخصی خودم رو درش تأمین میکنم، این میشه مناسبات عادلانه. منافع اجتماعی هم برای این موضوعیت پیدا میکنه که من به منافع خودم برسم. من حالا تحلیلم از نظریه ایشون اینه، قطعا ظاهر نظریه ایشون این نیست. بنابراین میل به منافع خود میشه عدالت. من مبدأ درک از عدالت و عدالت خواهی، عدالت یعنی تناسباتی که مفید منفعت منه. این یک نظریه. حالا اولو نظریه علامه بزرگ و طباطبایی هم به این برنگردونیم، یک نظریه است در باب عدالت. عدالت خواهی انسان بر اساس این نظریه به این برمیگرده که منفعت خواهی است. هر انسانی منافع خودش رو میخواد. اگر سخن از عدالت میگه، در واقع میخواد تناسبات اجتماعی محقق بشود که این تناسبات اجتماعی در حوزه سیاست و فرهنگ و اقتصاد منافع او رو تأمین کنه. آیا واقعا عدالت خواهی یعنی مین به منافع خود؟ عدالت خواهی یعنی اشیا تو عالم یه اقتضائاتی دارن، من تعلق به اقتضائات اشیا دارم، میخوام اینها به حق خودشون برسن، منافع خودشون برسن. یا عدالت خواهی بازگشت میکنه به فطرت انسان و اون فطرت یعنی میل به گسترش توحید. عدالت خواهی یعنی این، یعنی تحقق مناسبات توحید در عالم از جمله در حیات اجتماعی انسان، اینه که در فطرت انسان گذاشته شده. من به نظرم میاد این نظریه درسته. حالا این نظریه مقدار تبیین میکنم تا بعد به اندازه کوتاه فرصت کوتاهی که هست یه مقدارم الزاماتشو عرض بکنم. عنایت بکنید، ما قبول داریم که عدالت یعنی میل به تحقق حقوق. موجودات حقوقی دارن، در درون ما میل گذاشته شده به این که همه موجودات به حق خودشون برسن و حق خودشون رو استیفا بکنن. این یک نکته. اما سوال اینه، حق از کجا میاد؟ این که میگید میفرمایید اعطاء کل ذی حق حقه، حقوق اشیا از کجا میاد؟ آیا اشیا به خودی خود دارای حقی هستن؟ اصلا به خودی خود بر اساس اندیشه های توحیدی موجودات چیزی هستن که حقی داشته باشن؟ یا همه حقوق، حقوق اعطاییست؟ خدای متعال حقوقی رو به مخلوقات اعطا کرده و این اعطا هم یک اعطای اعتباری نیست، یعنی قرارداد نکرده که من حقی داشته باشم شما حقی داشته باشید، بلکه واقعا یک حق تکوینی رو عنایت کرده. حق تکوینی چیست؟ خدای متعال در موجودات ظرفیت رسیدن به کمال و قربی رو قرار داده. وقتی اون ظرفیت رو خدای متعال در یک موجودی قرار میده و میل رسیدن به اون نقطه رو قرار میده، در واقع در برای او حق تکوینی جعل کرده که دیگه هیچ کسی و هیچ موجودی در نظام خلقت از طرف خدای متعال معزون نیست که اون حق رو منع بکنه. جلوی رسیدن یک موجود رو به اون ظرفیتی که خدای متعال برای او قرار داده بگیره، ولو این موجود یک جماد باشه، ولو این موجود یک نبات باشه، خدای متعال در هر موجودی ظرفیتی برای رشد قرار داده که رشد رو عرض میکنم به معنی توسعه نیست، رشد یعنی تقرب. این ظرفیت مبدأ پیدایش حقه. اگر موجودات تکامل پیدا نمیکردن، حرکت نداشتن، تغییر نداشتن، از نقطه‌ای به نقطه دیگر نمی رفتن، اگر موجودات دارای شعور و درک و اختیار نبودند، اصلا مسئله عدالت در باب موجودات بی‌معنا بود. یعنی یک سلسله موجوداتی که نه شعور دارن، نه درک دارن، نه خوبی و بدی میفهمن، نه رنج میبرن، نه خوشی و لذتی در عالم دارن، در باب اونا سخن از عدالت گفتن بی‌معناست. هر رفتاری با اونها بشود نه ظلم است و نه عدل. از اونجایی معنا میشود که خدای متعال موجوداتی را آفریده، در اونها درک و شعور و حیات و احساس و مطالباتی قرار داده، مطالبه هایی رو در درونشون قرار داده، ظرفیت رسیدن به اون طلبها رو هم در وجود اونها قرار داده. حالا که میل هست، ظرفیت هست، اقتضا هست، این موجود حق پیدا میکند که به اون نقطه برسه. این حق از کجا آمده؟ این حق اعطای خدای متعاله. یعنی ابتداءً پایگاه حق بازگشت به فعل خدای متعال و مشیت خدای متعال میکنه. اینطور نیست که موجودات در ذات خودشون حقی دارن. موجودات ذاتی ندارن که حقی داشته باشن. حق برای موجودات بدون تصویر حرکت، تکامل، رشد، بدون تصویر درک و شعور و فهم و اختیار بی‌معناست. وقتی خدای متعال موجودات رو دارای شعور و اقتضا و میل می‌آفرینه، به اندازه شعور و اقتضا و ظرفیت و میل به قربی که درشون میذاره، حق در اونها ایجاد کرده. این یک نکته. نکته دومی که قابل تأمل است در حق اینه که این حقی که خدای متعال در موجودات قرار میده به صورت جزایر مستقل نیست. یعنی اینطور نیست که خدای متعال موجودات نامتناهی آفریده، در هر کدام ظرفیتی قرار داده، کاری هم با رشد بقیه نداره. بقیه رشد کنن یا سقوط بکنن، او به رشد خود میرسد. اینجوری نیست، بلکه خدای متعال یک نظامی آفریده که این موجوداتی که درون یک نظام آفریده شدن، ظرفیت‌هایی و استعدادهایی و توانایی‌هایی و مطالباتی در درونشون هست که یک نظام مطالبات و استعداد هماهنگه. شما ببینید در یک ارگانیسم زنده تمام اجزا و اندامی که انسان داره همه میل به یک شکوفایی دارن و همه هم هماهنگ رشد میکنن با یک قواعد دقیق ریاضی که خدای متعال حاکم کرده. دقیقا همه اندام یک کودک هماهنگ و به صورت هنجار رشد میکنن. اینطور نیست که خدای متعال میل به رشدی که در قوای انسان قرار میده یک میل متناقض یا یک میلهای از هم منفصل باشه. یک نظام استعداد هماهنگه. در درون کل عالم هم همینطوره. ظرفیتی که برای رشد خدای متعال در عالم قرار داده یک ظرفیت هماهنگه. یعنی اگر همه موجودات به رشد خود برسن، اون کمال هماهنگی در عالم اتفاق خواهد افتاد. رشد هماهنگ عالم اتفاق خواهد افتاد. اگر در نظام عالم شما جلوی رشد یک موجود رو بگیرید، در واقع به هماهنگی کل خلقت لطمه زدید. بنابراین خوب عنایت بکنید. مقدمه دوم اینه که حقوقی که خدای متعال در موجودات قرار داده، نه حقوق به صورت جزایر مستقل، نه به صورت حقوق متناقضه. میلی در این موجود قرار داده، ظرفیتی برای کمال قرار داده که اگر او بخواهد به کمال برسد، لازمش اینه که یه موجود دیگری سقوط بکند. اینجوری نیست. یعنی خدای متعال ظلم در نظام عالم قرار نداده که یک موجودی برای اینکه به کمال خود برسد لازم باشه یک موجود دیگری رو از هستی ساقط بکنه، جلوی رشد او رو بگیره که خودش رشد کنه، بلکه به عکس. همه موجودات در مسیر رشد خودشون دارای یک مطالبات و ظرفیت‌های هماهنگن. یک نظام داره عالم به منزله یک ارگانیسم زنده است. این نقطه دوم. نقطه سوم اینه که خوب عنایت بکنید، معنای این حرف نیست که موجودات عالم هم ارز آفریده شدن. موجودات عالم دارای یک نظامن که در این نظام ترتب طولی هم هست، نه به معنای انتزاعی فلسفیش، ولی یک نظام هم دارای یه ترتب و مراتب سطوحی دیگه، دارای ارکانیه. عنایت کنید، من به عنوان مثال عرض میکنم، دست ما، چشم ما، گوش ما، قوای ما برای ما خلق شده. اونها اگر بخوان به رشد خودشون برسن، وقتی به رشد خودشون میرسن که در استخدام شما قرار بگیرن و شما اونها رو در مسیر تقرب خودتون خوب استخدام کنید. امکاناتی که خدا در استخدام ما قرار داده، قوای ظاهریمون رو عرض میکنن، اینا رشدی دارن. چه وقتی اینا به رشد خودشون میرسن؟ وقتی در استخدام اراده یک مؤمن قرار بگیرن و مؤمن اونها رو در مسیر تقرب خدای متعال به کار بگیره، اونها هم خوب خودشون رو در اختیار قرار بدن، اونگاه به رشد کامل میرسن. یعنی به تعبیر دیگه، اگر شما روزی حلال میل کنید، بعد این روزی حلال قوای شما بشه، بعد با تمام وجود با این اندامتون عبادت کنید، این اندام هم به رشد خودش میرسه. یعنی اینطور نیست که رسیدن شما به قرب و کمال مزاحم رسیدن این امکاناتی که خدا در اختیار شما قرار داده باشه، بلکه به عکس، رشد این امکانات به اینه که در اختیار شما قرار بگیره، از بستر اراده شما عبور بکنه تا به کمال خودش برسه. کما اینکه کمال ما هم به اینه که خدای متعال این امکاناتو برای ما بیافرینه که باش عبادت کنیم. هم چشمی که به من دادن وسیله کمال منه، هم استخدام او در مسیر کمال من وسیله کمال خود اوست. یعنی اگر من با این چشم عبادت کنم و این چشم از من تبعیت کنه، او هم به کمال خود میرسه. جمادات هم اینجوری هم. شما طعامی که میل میفرمایید، کمال این طعام به اینه که از بستر اراده مؤمن عبور کنه. اگر تبدیل شد به قوای شما، با او عبادت کردید، تبدیل میشه به انوار عالم ملکوت، وارد عالم قرب میشه. اراده شما صراط کمال اوست. بنابراین اگر شما خوب به کمال خودتون برسید و او رو خوب در مسیر تقرب استخدام کنید و او هم خوب تبعیت کند، هم او به کمال میرسه، هم شما به کمال میرسید. این رو در کل نظام عالم ببینید که عالم دارای یک نظامی است که همه عالم متوازن آفریده شده، استعدادها و ظرفیت‌ها متوازن و یک نظام هماهنگ متعاضدن که مکمل هم دیگه هستن در تکامل، و هر کدام اگر دقیق در مسیر هدایت خودش قرار بگیره، به هدایت کل، به کمال کل، به رشد کل، به عدل کل خدمت کرده. اگر یک موجودی خود از مسیر کمال خودش فاصله بگیره یا دیگران رو، موجودات دیگر رو از مسیر کمال خودشون دور بکنه، این موجود به کمال کل عالم به اندازه ممکن و توان خودش لطمه زده تو عالم ارتباطات. خدا رحمت کنه، استادی داشتیم میگفت شما دیدید ما بچه که بودیم هزار تا آجر دنبال هم میچیدیم، یه لگد به اولی میزدیم، به اولی که لگد میزدی تا آخری فرو میریخت دیگه. در عالم ارتباطات اینجوریه، شما به یک موجود که ضربه میزنید، به کل عالم به اندازه خودش ضربه وارد کردید. وقتی حق یک موجود رو سلب میکنید، به رشد کل عالم ضربه زدید. اگر یک میکروب یک سلول بدن شما رو از بین ببره، در واقع به همون اندازه به کل ارگانیسم زنده شما صدمه زده، ولو اینکه این سلول در یک گوشه‌ای از بافتای کبد شما مثلا باشه. اینطور نیست که بگید این یه سلول رو از بین برده، چون یک ارگانیسم زنده به هم پیوسته است. خوب عنایت بکنید، اگر حقوق عالم یک حقوق متوازن متعادل هست، خوب که دقت بشه، عالم وقتی نظام داره، سطوح داره، طبیعتاً دارای محوره. نظام، سیستم، ارگانیسم زنده نمیتونه بدون محور باشه. حالا این بحثش در جای خودش برای آقایون روشنه. بنابراین کمال کل در طریق کمال اون محوره، کما اینکه کمال اون محورم واسطه کمال کله. ازا ما به ذهنمون میاد که کمال کل خلقت متناسب با کمال نبی اکرم خلق شده، یعنی صلی الله علیه و آله و سلم. در این وجود مقدس ظرفیت تقربی قرار داده شده که اگر ایشون بخواهد به کمال قرب خودش برسه، همه عالم باید بر او خلق بشه و همه عالم هم به گونه‌ای خلق شدن که اگر در مسیر تبعیت از او قرار بگیرن، به کمال خودشون میرسن. هم او به کمال میرسن، هم عالم به کمال میرسن. کمال کل عالم در صلوات خدای متعال بر نبی اکرم است. عدالت یعنی همین. عدالت یعنی تحقق ولایت نبی اکرم در سراسر عالم. اگر ایشون خدا را عبادت کنند با ظرفیت خودشون و این عبودیت منشأ مقام ولایت بشه و ولایت مقدمه شفاعت بشه، یعنی ایشون ولایت کلیه نسبت به عالم دارن، مقام خلافت دارن و این خلافت طریق شفاعت ایشونه، همه اسماء حسنای الهی به شفاعت ایشون در اسماء در عالم جاری میشه و به مخلوقات میرسه. جریان توحید در عالم، جریان اسماء حسنای الهی در عالم، جریان قرب و کمال و رشد در عالم به واسطه پرستش ایشون واقع میشه. اگر همه موجودات نظام ولایت ایشون رو قبول بکنن، من مثال میزنم، میگم جامعه تحت ولایت ولی عادل قرار بگیره، او تحت ولایت ولی معصوم قرار بگیره، و بعد بیاید تا پایین امکاناتی که در اختیار منه تحت ولایت من قرار بگیره، همه این مجموعه یک منظومه هماهنگی میشود که همه در مسیر قرب حرکت میکنن، جماد و نبات و حیوان و ملک و جن و انسان همه به کمال خودشون میرسن به صورت هماهنگ بر محور پرستش نبی اکرم و جاری شدن این پرستش در عالم. عدالت یعنی ظهور توحید در عالم، عدالت یعنی تحقق ولایت در عالم، عدالت یعنی تناسبات سرپرستی نبی اکرم در عالم جاری بشه و عالم این تناسبات رو بپذیره. در عالم انسانی هم همینطوریست. بنابراین میبینید عدالت قید میخوره به رشد، قید میخوره به کمال. اگر رشد نباشه، اگر تکامل در عالم نباشه، اگر حرکت نباشه، عدالت بی‌معناست. یک سلسله موجودات ساکنه بدون رشد، بدون تأثیر و تأثر، بدون اینکه هیچ رابطه‌ای با هم داد و ستدی داشته باشن، بدون اینکه حیاتی داشته باشن، درشون عدالت بی‌معناست. ولی اون عدالت، اون رشدی که برای عالم واقع میشه، اولا رشد هماهنگ، یک. دو، این رشد هماهنگ غایتش توسعه به مفهوم اصطلاحی رایج نیست، یعنی عدالت به تبع توسعه تعریف نمیشه. ببینید در نظام سرمایه‌داری آخرین مرتبه ای از هدف که تعریف کردن رسیدن به توسعه همه جانبه است، یعنی به جای رشد به مفهوم اقتصادی خودش توسعه رو گذاشتن دیگه. توسعه یعنی یک تغییرات همه جانبه هماهنگی که جامعه رو از نقطه الف به نقطه ب میبره، و حتی تا به جایی که بر اساس بعضی از تعاریف دیدید میگن تناسبات تمدنی عوض میشه، جامعه از یه تمدن وارد یک تمدن دیگه میشه، مدنیت جدیدی شکل میگیره. آیا عدالت به همین توسعه تعریف میشه؟ مناسبات عادلانه مناسباتی است که به توسعه ختم میشود، یا مناسبات عادلانه مناسباتی است که به تعالی انسان و به تقرب انسان ختم میشه؟ این یک. اگر تعالی انسان مناسبات تعالی مناسبات توسعه است، نه مناسبات عدل، نه مناسبات توسعه، که عرض کردم این نکته چالش اصلی است. شما میدونید یکی از مصوبات سازمان ملل حق توسعه است. این که حق توسعه رو تصویب میکنه، میخواد عدالت رو برگردونه به توسعه، میگه همه ملل حق توسعه دارن و این اصلی ترین حقی است که باید مدار ساماندهی جامعه بشه. جامعه ها باید در حوزه سیاست و فرهنگ و اقتصاد به گونه ای ساماندهی بشوند که به توسعه ختم شود، و این توسعه همان عدالت است. ببینید دعواهای اصلی ما تو این مفاهیم زیربنایی و اصلی ترین مفاهیمی است که حاکم بر ساختارهای جهانی است، یعنی اون مکتبی که مفاهیم زیربنایی عدالت رو در حوزه سیاست و فرهنگ و اقتصاد تعریف میکنه و بعد این مفاهیم رو تبدیل میکنه به یک مفاهیم جهانی، بر اساس این مفاهیم تکالیف ملل رو، تکالیف دولت ها رو تعیین میکنه و بعد متناسب با این تکالیف بازخواست میکنه و کیفر و مجازات معین میکنه، دادگاه های بین المللی تعریف میکنه، محاکم جهانی، اون مکتب مکتبی است که عدالت رو در جهان به دست میگیره. مکتبی عدالت رو به جهان در جهان به دست میگیرد که زیر بنایی ترین مفاهیم عدالت رو تعریف میکنه. یعنی اینطور نیست شما با اونا بگید مناسبات سرمایه داری غیر عادلانه است، زود بگن غیر عادلانه است، میگن عدالت چیه؟ به چی میگید عدالت که مناسبات سرمایه داری غیر عادلانه است؟ برش میگردونن عدالت رو به توسعه، میگن تناسبات توسعه میشه عدالت، انسان ها باید به توسعه برسن، توسعه هم اجتماعی واقع میشه، تناسبات توسعه اجتماعی میشه عدالت، و عدالت جهانی به اینه که یک توسعه واحد هماهنگ بر کل جامعه جهانی حاکم بشه. اگر جامعه جهانی مدیریت بشود به سمت یک توسعه هماهنگ جهانی، عدالت محقق خواهد شد. عدالت رو به تبع توسعه تعریف میکنن و توسعه رو جهانی میکنن و بعد برای تحقق اون عدالت ساختار سازی میکنن، عقلانیت درست میکنن. برای اینکه اون عدالت محقق بشود نیاز به یک عقلانیت پیچیده اجتماعی دارید، میشه عقلانیت مدرن. این عقلانیت مدرن ابزار تحقق توسعه، تحقق لیبرال دموکراسی در مقیاس جامعه جهانی و تحقق عدالت جهانی. میگن عدالت که با حرف درست نمیشه، عدالت معادله میخواد، ریاضیاتش رو درست میکنن. این ریاضیاتی درست میکنن که معادلات رو به گونه ای تعریف میکنند که به توسعه ختم بشه، تعادل توسعه رو تعریف میکنه. بنابراین عنایت کنید، ما اگر بخوایم در حیطه عدالت و مناسبات عدالت حرف بزنیم، از بنیادی ترین مفهوم عدالت رو باید تعریف کنیم. ما عدالت رو به یک چیز بیشتر بر نمیگردونیم. عدالت این است که توحید در همه عالم جاری بشه، از جمله در عرصه حیات اجتماعی. به تعبیر دیگه عدالت این است که پرستش گسترش پیدا بکنه. عدالت این است که مناسبات سجده در مقابل خدای متعال در همه شئون حیات اجتماعی بشر جاری بشه، که همین جریان تناسبات سجده میشه جریان قرب، جریان کمال هماهنگ عالم. بنابراین عدالت یعنی تحقق ولایت نبی اکرم در عالم. نمیدونم تونستم این تئوری رو زیر بناهاشو باز بکنم. اگر شما عدالت رو برگردونید به کمال خود، بگید هر موجودی طالب کمال خوده، مناسباتی رو میخواد تو جامعه محقق بشود که من به رشد خودم برسم، عدالت کنهش برمیگرده به خودپرستی، روابطی عادلانه میشود که من رشد کنم، پرستش نفس میشه مبنای تعریف عدالت. اگر برگردونید عدالت رو اومانیستی معنا کنید، عدالت یعنی مطالبات نوع انسان محقق بشود، این هم میشه انسان پرستی. و بعدم میگید آقا در فطرت انسان عدالت جویی هست، یعنی انسان میخواد احواء اجتماعی محقق بشود، همه به نفسانیات خودشون برسن. ولی اینجوری که ما عرض میکنیم، میگیم میل به عدالت میل به تحقق مشیت خدای متعال برای موجودات اقداری، اندازه هایی، حدودی قرار داده، این پایگاه حقه. اون اقداری که قرار داده اینه که همه میتوانن، همه نظام عالم در ظرف خودشون به کمال قرب برسن، و این کمال قربشون یک کمال هماهنگه، و این کمال هماهنگ هم چون نظام دارای سطوح و محوره، محورش هم اولیاء معصومن، رسیدن اونها به کمال عبودیت و هماهنگی عالم در تبعیت از اونها از جمله عالم انسانی، این بستر تحقق عدالته. اگر ما میگیم عصر ظهور عصر تحقق عدالته، یعنی عصر جریان ولایت حقی وجود مقدس امام زمان علیه السلام در همه زوایای اراده انسان هست، و همین جریان ولایت ایشون هست که مبدع جریان همه اسماء الحسنا، حیات، نور، علم، همه حقایق جاری میشه. اگر دوره ظهور عصر جریان کلمه روح و کلمه علم در عالم هست، و عصر جریان کلمه نور هست و کلمه نور در عالم جاری میشه، اشرقت الارض بنور ربها، اعلم ان الله یحیی الارض بعد موتها، جاری شدن کلمه نور و حیات در عالم یعنی جاری شدن ولایت معصوم، یعنی جاری شدن عبودیت و عبادت او در حیات، یعنی ولایت او به گونه ای در عالم جاری می شود که همه عالم با سجده او سجده می کنند، همه زندگی اجتماعی می شود یک سجده، و عالم به عصری می رسد که به تعبیر دیگه، حالا تعبیر توسعه و رفاه تعبیرهای دقیقی نیست چون از مفاهیم اصلی خودش منحرف شده از مفاهیمی که در روایات ما هست، عصر گسترش حیات طیبه، ایمان، نور و امثال این هاست که اینا از شؤون عبودیت هست. عصر آزادی انسان، رهایی انسان، حالا تعبیرهای دقیقی نیست، اینا باید معنا بشه، رفاه و امنیت انسان در سایه ولایت است. پس عدالت حقیقتش چیزی جز جریان ولایت حق در عالم نیست. اگر همه عالم اون ولایت رو با تمام ظرفیت بپذیرن، اون ولایت جاری می شود و ظهور پیدا می کنه. وقتی ظهور پیدا کرد، عصر ظهور یعنی همین، از هر بهی دین نبی یک، حقیقت اون جریان هدایت الهی در عالم جاری میشه و این میشه عدالت. پس عدالت در یک کلمه یعنی گسترش عبودیت در جهان. مأموریت دولت دینی این است که مناسبات پرستش رو بست بده، نه مناسبات احوا رو، مناسبات فطرت انسان رو گسترش بده، نه مناسبات نفس رو. کما اینکه دستگاه باطل تمدن مادی نفسانیات انسانها رو محور قرار بده، نفوس رو به هم گره میزنه، جامعه انفسی درست میکنه نه جامعه فطرتها، و اقتضاعات نفوس رو به فعلیت میرسونه، که نفوس انسانی هم میدونید از شعب شیطان هم، کارشون خودپرستی و منفعت پرستی و استخدام دیگران به نفع خود و خودبینی است، کارشون استکبار علی الله و تکبر بر انسان هاست. نظام استکبار و تکبر بر محور نفس شکل میگیره و این نظام هم کاملا بر اساس حاکمیت نفس عادلانه، یعنی اگر نفس ها اصل شدن تناسباتش همینه دیگه. در دستگاه شیطان عدالت به حاکمیت شیطان و ولایت شیطان بر همه است. این که میبینید مدعیان نظام سرمایه‌داری لیبرال دموکراسی و عادلانه میدونن، مدعی نیستن، حرف نمیزنن، واقعا با عقلانیتی که درست کردن همینه. پس حرکت به سمت گسترش عبودیت و ظهور ولایت و رسیدن همه عالم به ظرفیت‌های رشدی که درش قرار داده شده، یعنی استیفاء حقوق همه عالم، که جز بر محور جریان عبادت نبی اکرم و ولایت عدل ایشون جاری نمی‌شود، که معنی میزان بودن همینه. اگر امیرالمومنین علیه السلام میزان است، یعنی ترازویی است که عدل بر محور ولایت او حاصل میشه، او ولایت باید در عالم جاری بشه. این تعریف بنیادی ما از عدالت.
با توجه به فرمایشات شما که فرمودین ظرفیت‌های تکوینی زبدی گذاشته شده در وجود موجودات من جمله حضرت نبی و اقتضاعات و مناسباتی که در وجود آن حضرت نهفته شده، اگر اینها به فعلیت برسد اقتضا می‌کند که امتصاف طلبات من جمله از حقوق مسلمه آن حضرت بشود، آن حضرت به اصلاح برسید و عالم تحت حساب حکومت اون حضرت باشه. همین می شود به حساب در حسوب سایر شخصیت های به حساب دین من جمله حضرت عبا عبدالله که همه عشق می دیدیم یا براش به حساب دینه می داریم هم مقایسه کرد. حالا اینجا جایگاه اختیار با تصوری که برای آنها به حساب تکمینی این مناسبت ها و ظرفیت ها قرار داده شده و جایگاه بحث اختیار و رشد در زمینه در کنار
یعنی هر موجودی ظرفیتی داره، اون ظرفیت با اختیار رشد میکنه، اون موجودات بزرگوار ظرفیتشون ظرفیت قرب کل هستیه و اختیارشون هم برابر با کل هستیه و تو اون ظرفیت اسمت دارن، معنیش نیست مجبورن، در ظرف اختیار خودشون که ظرف هدایت کل است معصومن. معنی امین الله چیه؟ یعنی اون امانت الهی سر ولایت به او داده شده و اون سر رو او حفظ میکنه و با اون سر عالم رو اداره میکنه. بنابراین این منافات نداره با اختیار. موجودات ظرفیت های متفاوتی دارن، این ظرفیت های متفاوت ظرفیت های هماهنگه و هر موجودی اگر در مسیر ولایت حق قرار گرفت به کمال خودش میرسه و به کمال کل عالم کمک میکنه، کما اینکه به عکس اگر از اون مسیر منحرف شد از مسیر کمال خودش منحرف شده و به کل عالم هم به اندازه خودش لطمه میزنه. این معناش نیست که من میتونم جلو کمال نبی اکرم رو بگیرم، من میتونم جلوی جریان ولایت نبی اکرم رو در حوزه اختیار خودم و اون چه متعلقه به منه بگیرم. عنایت میکنید؟ میتونم نگیرم، میتونم بستر اراده نبی اکرم بشم، روحم نورانی بشه، جسم خودم رو نورانی بکنم، متعلقات مادی خودم هم نورانی بکنم، همه بشه عالم نور. میشود ظلمانی بکنم، اراده خودم رو تحت ولایت ظلمت قرار بگیرم. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات، و اون چم تحت ولایت خودم هست ظلمانی بکنم. این دو کار از ما ساخته، یکی از این دو کار رو عدالت، یعنی تو پایه‌ترین مفهوم، یعنی این که موجودات به حقوق هماهنگ خودشون که حق اعطایی خدای متعال است و حق قرب است برسن. لذا ما حق محوری رو در مقابل حق توسعه حق قرب میدونیم، همه موجودات باید به قرب برسن و راه رسیدن به قرب میشه عدالت. عدالت مناسبات تحقق تقرب در کل هستی است. حالا این اگر بخواد در عرصه حیات اجتماعی محقق بشه، اول باید عقلانیت پایش تولید بشه، بعد عقلانیت تخصصیش. همینطور که سرور عزیزمون فرمودن، عقلانیت مدرن عقلانیت تحقق توسعه است، نه تحقق تعالی و عدالت. اگر عدالت بر محور توسعه تعریف بشه که توسعه هم بازگشتش به نفسانیت اجتماعی انسانه، اگر عدالت این است که نفسانیات اجتماعی انسان که رنگ اجتماعی گرفته، وحدت اجتماعی پیدا کرده، به غایات خودشون برسن، یعنی این شیطان به وحدت رسیده که شده شیطان اجتماعی، در تمرد خدای متعال به اغراض خودش برسه، در تفرعون خودش، اگر عدالت اینه، یعنی توسعه. من توسعه رو اینجوری تعریف میکنم، توسعه یعنی تناسبات تفرعون نفوس در مقابل تناسبات عبودیت. اگر عدالت رو به توسعه تعریف میکنید، حق توسعه میشه اصل. تناسباتش هم در حوزه لیبرال دموکراسی، سرمایه‌داری لیبرالیستی و امثال اینا محقق میشه. و اگر عدالت رو به تقرب تعریف میکنید، تناسباتش باید به گسترش ولایت حقه، تناسبات اون ولایت برگرده. هم عقلانیت پایش باید از نو بازنگری بشه در حوزه کلام و عرفان، و هم علاوه بر عقلانیت پایه باید عقلانیت تخصصی ایجاد بشه. یعنی اگر بخواد در حوزه رفتار اقتصادی جامعه، در حوزه عرض کنم حیات اجتماعی جامعه، هم از سیاست و فرهنگ و اقتصاد عدالت محقق بشود، اون هم نه فقط در مقیاس ملی، بلکه در مقیاس مناسبات بین ملت ها، مناسبات دولت ملت ها، یعنی عدالت بین المللی، و هم در کل جامعه جهانی به عنوان یک وحدت، یعنی در مقیاس جهانی بین المللی و ملی اگر بخواهد عدالت یعنی تقرب محقق بشود و همه تناسبات به سمت گسترش قرب حرکت بکنه، چه عقلانیتی لازم دارید؟ آیا عقلانیت موجود، حتی عقلانیت ریاضیش که معادلات حرکت رو تعریف میکنه، کفایت میکنه؟ من این الان اشاره بکنم، عقلانیت مدرن در حال فروپاشیه، خیلی بهش نمیشه تکیه کرد. این که میبینید غرب بعد از این که یکی دو قرن از دوره استعمار کهنش گذشته، از نو به لشکر کشی رو میاره و در کشورهایی که به نفعش نیست رو دموکراسی خط میکشه و به آراء مردم بی‌اعتنایی میکنه، مثل الجزایر، مثل فلسطین و امثال اینها، اینو اگر خوب دنبال بکنید بازگشت به این میکنه که فلسفه ریاضیشون، یعنی اون فلسفه‌ای که معادلات حاکم بر رفتار انسان رو میخواد شناسایی بکنه و از طریق اون معادلات کنترل بکنه رفتار رو، اون فلسفه پاسخگو نیست. اگر پاسخگو بود و به روش‌های علمی میتوانستند رفتار بشر رو کنترل بکنن و انگیزه های بشر رو قانونمند بکنن، دلیلی نداشت رو به استعمار از شکل کهنه بیارن با لشکرکشی که به اصطلاح قربانی کردن دموکراسی است تثبیت کنن قدرت خودشونو در جهان. این به معنای ناتوانی علم مدرن و حتی فلسفه ریاضیات مدرن هست. ما از نو باید یک عقلانیتی طراحی بکنیم حتی در سطح ریاضیات، یعنی ریاضیاتی که تناسبات کمی رو تبیین میکنه باید به گونه ای باشد که تناسبات تقرب رو تبیین بکنه. حالا دیگه این ادعایی است که در جای خودش باید اثبات بشه و چگونه محقق میشود اون سخن دومه. من دو نکته رو بیشتر اشاره نکردم، یکی این که پایگاه عدالت برمیگرده به ولایت حقه، ظهور ولایت حقه یعنی ظهور عدالت در عالم، بنابراین تناسبات عدالت تناسبات بسته توحید و ولایت حق است. این یک. دو، برای اینکه این تناسبات محقق بشود از عقلانیت پایه تا عقلانیت‌های تخصصی حتی در حوزه ریاضیات باید دستخوش تحول بشن تا ما بتوانیم معادلات گسترش عبودیت رو در عالم حتی در حوزه جماد و نبات طراحی بکنیم، بر نقطه مقابل علم مدرن که تناسبات توسعه رو طراحی میکنه. توسعه برایند نفسانیات اجتماعی انسانه. خب عذرخواهی میکنم از این که وقت اساتید و عزه خودم رو گرفتم. برای سلامتی وجود مقدس امام زمان صلوات بفرستم.